تکمله ما، یک، ریشه قطبندی های اجتماعی چیه؟ آقا شما میگید اجتماع روی جمعی، بعد هویت جدید. این روی جمعی و هویت جدید عملا باید ما رو به یه وحدت اجتماعی کامل قطعی برسونه؟ نه، ما در جامعه میتونیم چی داشته باشیم؟ قطبندی داشته باشیم. این قطبندی سه تا ریشه براش گفته شده. یک، برخی قائل به مادیت تاریخی هستن. یعنی میگن چی؟ یعنی میگن اگر قطبندی مشاهده میشه مبناش چیه؟ مبنای این تقسیم بندی اینا فقط مالکیت. باز هم دوستان مارکسیست نشندان عزیز ما میگن آقا قطبندی اجتماعی داریم، اما مبنای تقسیم بندی چیه؟ مالکیته. بر اساس مالکیت جوامع به دو گروه تقسیم میشن، جوامع تک قطبی، جوامع دو قطبی. تک قطبی یعنی جامعه اشتراکی، فراتر فروتر نداریم. جوامع دو قطبی استثمارگر و استثمار شده. پس در نگاه ماتریالیزم ریشه قطبندی های اجتماعی اصل مالکیت است و با این اصل به این تقسیم بندی که عرض کردن میرسیم. خب اینا که دیگه کفن هفتاده میشونن، پوسی تموم شد، رفتن بدبخت ها. دو، چند عاملی. برخی میگن ریشه قطبندی های اجتماعی مثل مادیت تاریخی تک عامل نیست. میگیم چی هست مبنای تقسیم؟ عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و الاخر. خب بر این اساس عوامل سیاسی اقتصادی چی باعث تقسیم بندی جوامع شد؟ میگن ممکنه یک عامل مثلا درگیری حزبی باشه، ممکنه بس اقتصادی باشه و طبقات ضعیف و طبقات قوی باشن، غنی و فقیر باشه، اجتماعی باشه، تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده و فرهنگی باشه، آدمهای نخبه و آدمهای مثلا پخمه، هر چی. بر این اساس انواع جوامع دیگه تک قطبی و دو قطبی نیستن، ممکنه تک قطبی باشن، ممکنه دو قطبی باشن، ممکنه چند قطبی، یعنی سه و بیشتر باشن. اینم یه نگاه که خب یه جور نسبیگرایی رو داره ترویج میکنه. یعنی بعضی وقتا عوامل اقتصادی میشن عامل چی؟ عامل تقسیم بندی جامعه. گاهی اوقات اجتماعی میگیم خب اینا عوامل سیاسی. الان خوب این بود که همین تک عاملی تک قطبی بشیم یا دو قطبی، چند قطبی بشیم. میگن اینا مهم نیست، مهم اینه که بالاخره اینا با هم دیگه درگیر میشن، یه قطب، دو قطب، سه قطب، چهار قطب تو جامعه وجود میاد، ارزش گذاری تو محور دوم وجود نداره. اما قرآن چی میگه؟ مبنای تقسیم در قرآن چیه؟ آفرین، کی گفت؟ باریکالله. حق و باطل، قطبندی های اجتماعی حق و باطله. بریم کتاب قیام انقلاب حضرت مهدی ارغوان و فدا. اساس تمام نزاهای عالم چیه؟ حق و باطله. همه نزاها نه بعضی هاش اصلا اینجوری نیست، همه اصلا خوبن. اینا ببین اون که میگه خوبن بشکاف، خوبا با هم دعوا، خوبا با هم دعوا نمی کن. 124 رضایت پیغمبر توی شهر جمشن فقط یه دعوا روی میده، اون چیه؟ هی به هم دیگه تعارف کن، شما فرمایید همین دعوا اینه. حالا ما دو نفر جا باشیم، رئیس من اما بابا بذار برسیم. مبنای تقسیم قرآن تو قطبندی های اجتماعی حق و باطله. خب جامعه چند قطبیه؟ نه لزوما، ممکنه چند قطبی بشه. خب ما این چند قطبی میگیم یعنی چی؟ یعنی گروه هایی که برای حق و باطل تشکیل میشن، جبهه حق، جبهه باطل خود چند قطب داره؟ منافقین، کفار و لذا همه هم در جامعه که ما یه تشتتی ببینیم، آدم های مختلف با روی کرده مختلف. شما فرض بفرمایید زمان امیرالمومنین علیه السلام شده، حضرت این بره، معاویه با یه گروه و یه تفسیر از حق اون بره، خوارج یه برن، چهار روز قبل ناکسین یه برن. درسته مبنای تقسیم حق و باطله و ما میتونیم دو قطبی بکنیم حق و باطل، اما گفتیم چند قطبی چون یه وقت میبینیم که جبهه باطل چی داره؟ مراتب داره، به راحتی تقسیم میشن. فقط گرفتاری اینه که صرف مخالفت با حق کافی سهنه با هم متحد بشن. ببینید چقدر راحت جبهه باطل با هم متحد میشن، صرفا برای جبهه حق رو بزنن زمین. پس ما ریشه قطبندی های اجتماعی ماتریالیست که هیچی چند عاملی که حرفای نسبیگرانه است، اینم بذاریم کنار. ما معتقدیم مبنای قطبندی های اجتماعی حق و باطله، اگرچه که ظاهرا هر دو چی به نظر بیان؟ حق به نظر بیان. و البته به اینم عنایت بکنید، گاهی اوقات ممکنه توی برخی جوامع میزان حق بودن یه گروه با یه گروه دیگه مقایسه بشن، هر دو باطلن ولی باطل و باطلتر. خب اینجا اون جنبه جهتی که باطله نسبت به باطلتر از حقانیت بیشتری برخورداره، کمتر مثلا بی خوده. بفهم؟ آره، اغلبیته. مثلا جامعه امام زمان اربعان فدا تک قطبیه، حق چی میشه؟ حاکم میشه. ولی این منافاتی با اختیار آدم ها و وجود افرادی که به جریان باطل معتقدن نیست که یکیشون از تو به شهادت هم میرسون. بفهم؟ عرض کردم که میشه بگیم دو قطبی، اما بعضی وقتا میبینیم جریان های باطل جامعه ماویه و خوارش توی جبهه، نه هر دو باطلن اما دو باطل متفاوت. پس میشه با یه اغمازی گفت در واقع سه تا جریان داریم، جریان حق، جریان باطل، جریان کلمت حق یراد و الباطل. از این جهت بلا کلی اشاره بکنیم، بله همیشه جامعه بر اساس حق و باطل به دو قطب حد اکثر و تقسیم بشه. نه، چند تا جریان حق نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه کسی تلبن به حق پیدا بکنه، حق و صورت بکنه. تلبن یعنی رنگ حق گرفتن. جونیا که این تلبن میتونی لا رنگ. آره آقای ملون بودن، آقای ملون بشون نمیشه. کی گفت باطل تنها؟ هر وقت باطل تنها شد عذاب نازل میشه. خب یگانگی یا چندگانگی ماهیت جوامع، این دومین نکته تکمیلی و آخرین نکته ما. آقا ماهیت جوامع چگونه است؟ آخرش چی میشه؟ حقیقت جوامع، کنه جوامع چیه؟ علاوه تمام چیزی که ما در ظاهر داریم با هم میبینیم و مختلفن، کنهش چیه؟ تهش چیه؟ یه نظر نظر دینه، یه نظرم افرادی که از دین میخوان نظری چی در بیارن؟ مخالف در بیارن، که بعد به اونها هم بپردازیم. نظر دین اینه که نوع انسان واحده، دینش هم واحده، پس به چی میرسیم؟ به یگانگی. ما در ارتباط با ماهیت جوامع قائل به چیم؟ قائل به یگانگی هستیم. ماهیت همه جوامع، اون اصل همه جوامع چیه؟ یه چیزه. آقا خیلی صورت ها متفاوته، میدانیم صورت ها متفاوت است، اما تهش یه چیزه. از کجا میگید؟ هم معتقدیم نوع انسان واحده، هم معتقدیم دین انسان، یعنی اون تشریعی که برای این نوع قرار داده شده که او به کمال برسه متشتت نیستش. آقا شما قائل به وحدت نوع انسانید؟ بله. از کجا میگید؟ از سوره مبارکه روم آیه شریفه 30. ما انسان چجوری خلق کردیم؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها. کدوم انسان رو؟ همه انسان رو. هیچ انسانی نیست مگر او را بر اساس فطرت الهی خلق کردیم. خب این وحدت نوع انسان چه ربطی داره به یگانگی جوامع؟ دقت کنید، خدا ما رو با یه فطرتی خلق میکنه، وحدت نوع انسان مبتنی بر فطرت. این چی ایجاد میکنه؟ تأثیر نوعیت در تعیین مسیر روح جمعی. یه نفر بگی یعنی چی؟ انقدر همه مشغول نوشتنه. تأثیر نوعیت در تعیین مسیر روی جمعی، یعنی 100 تا موجود با یه نوعیت واحد. اون نوعیت واحد چیه؟ ابتناع بر فطرت. خب 100 تا موجود که اسمشون انسانه و نوعیت واحدی دارن و اون چیه؟ ابتناع بر فطرته. میخوان با هم حرکت کنن، کار کنن، تعامل کنن. این حرکت هیچ چیزی رو به ذهن شما متبادر نمی‌کنه، این حرکت دیگه. خب این حرکت در مسیر جمعی با توجه به وحدت نوعیت چی ایجاد میکنه؟ یک هماهنگی درست میکنه. فارسیش بکنم، شما دارین راه میرین، یه شطوری هم یه مرتبه میاد، این گوش نمیکنه مثلا بیا با هم راه بریم صحبت بکنیم از کنار هم دیگه دور نشیم که میخوام مثلا ایبونی به ما لطمه نزنه، این راهشو کج میکنه. اما اگه انسان برسه شما چند لحظه که با هم حرف بزنید ببین چه میشه که مسیر رو چجوری طی بکنید، هوا هم دیگه رو داشته باشین، پشت هم دیگه رو خالی به هم کمک بکنیم، هر چی داریم با هم بخوریم. الان متوجه شدین؟ التفتون نه، یه جوری نگاه میکنید تاثیر نوعیت در مسیر روح جوی مثلا با ابریک حرف میزنه. بله من الان کتاب سخت گفته آسان‌تر گفته، من به ارشد میگم وسیله برای من بیار نمیاره، آدم اینقدر بی تربیت. حاضر مقدس من بزنم که انعت کنید بابا، من دارم یه جور میگم بچه های کوچولویی نه. ببینین وحدت نوع انسان از کجا؟ آقا شما از کجا میگی نوع انسان واحده؟ از اینجا که همه انسان‌ها یه گزاره مشترکی دارن به نام فطرت. خب حالا این نوع واحد تأثیر نوعیت، یعنی همین که انسان‌ها همه مبتنی بر فطرتن، در این که وقتی میخوان با هم حرکت بکنن چجوری حرکت بکنن چیه؟ اینه که همشون یه چیزایی رو با هم میفهمن، همشون به یه چیزای مشترکن چیان علاقمندن، همشون مشترکن از یه چیزایی بدشون میاد، معلومه؟ پس این نوعیت واحد در تعیین مسیر روح جمعی که همه میخوایم با هم حرکت بکنیم چی؟ موثره. خب تا کی این وجود داره؟ تا انسان هست فطرتم، یعنی یه موجود هزار سال دیگه هم به دنیا بیاد باز چیه؟ مفطور است به فطرت الهی. پس این روح جمعی هیچ وقت وجه مشترک ایجاد کننده خودش را از دست نمیدهد، معلومه؟ یعنی هر وقت انسان ها میخوان حرکت بکنن، این که همه فطرت دارن و این باعث میشود آنها به هم نزدیک بشن به قوت خودش باقیه. چی میشه؟ روح فردی همیشه میشه تکیگاه روح جمعی، همیشه خدا آدم ها میخوان حرکت بکنن روح جمعی میخواد ایجاد بشه، چون حرکت گروهی و جمعی و اجتماعی است. اون روح فردی که همون نوعیت انسانه هی میشه چی؟ میشه تکیگاه، هی همه چی رو این بار میشه. تا الان میخوان با هم حرف بزنن وش اشتراک چیه؟ روح فردیشون، فطرتشون. نتیجه ثبات مبنای روح فردی یعنی ثبات فطرت مساویست با ثبات حرکت و هدف جمعی. وقتی که روح فردی یا فطرت ثبات داشت، تغییر و تحول و تبدل نداشت، اون ماهیت ثابت بود، حرکت و هدف جمعی بشر هیچ وقت دچار انحراف نمیشه، همیشه از اون روح فردی نشأت میگیره. روح فردی هم مشترکه، آدم ها همیشه چی هم؟ همیشه بر اساس فطرت با هم میتونن توافق. از اول تاریخ تا الان یه آدمی اومده بگه من ضد عدالتم و آدم ها بگن مرحبا اومده؟ ما میبینی ظالمترین ظالمای عالم هم وقتی میخوان حرف بزنن میگن ما چیم؟ ما دنبال عدالت. بله؟ مثلا یکیشو بگیم، فرعون میگفته من ظالمم؟ قطعا نمیگفته. فرعون نگاه کنید وقتی که میخواد از این موسی رو بزنه میگه چیه این؟ این میخواد ضایعه بکنه، میخواد فساد ایجاد بکنه، من میخوام اصلاح بکنم. تمام ظالمای عالم بیشتر شعار عدالت شد. اما میگه حقوق بشر چندش آورترین موضوع معاصر، یعنی اسمش میگه آدم حالت تحول بهش رسیده. خب حقوق بشر یعنی یارو دست رو تا اینجا کرده تو حلق بشر در ارتباط با حقوق بشر حرف بزنه. میگیم آقای پسرک، آقای رئیس جمهور، آقای پرزیدنت، این آدمای شما آدما رو میخوابونن. خب اول که ساعتا تو سرما تو قفس مثل حیونا نگه میدارن، بعد میان یارو رو میخوابونن، صورتشو میپوشونن، دست و پاشو میبندن، از بالا آب میریزن. در حالی که این پارچه خیس این نفس نمیتونه بکشه. خب بعد میرم توی اتاق با نور زیاد و سر صدای بلند چند مثلا 3 روز اینو بیدار نگه میدارم. نظر چیه؟ سردسته وحشی آدم اینجوری میکنه، میگه فرضاً نیروهای ما راهکاری برای حفاظت بهتر از مردم امریکا اینا. خیلی وقیحی تو، خیلی پر روی. بعد این تفاوت غربی ها با ماست. ما یه چیز رو دوبار میگیم خجالت میکنیم. بعد یه بار گفتم اینا 37 ساله در همون تکرار میکنن. این اعتماد به نفسی که این وقیحا دارن، اینقدر پر رو. بله همینقدر پر رو. یعنی یه چیزی گرفتن رو میگم میگم بعد اینقدر میگم دیگه اول خودشون باور میکنن، بعد به بقیه میباورنن. یعنی الان شما ببینید هیچ ابای، یعنی واقعا ما یه چیز میفرستیم، یه فضاپیما میفرستیم، یه مثلا ماهواره میفرستیم، چیکار میکنن؟ برخوزیم برای اینا خطره برای منطقه فلان بهمان. شما اینکه میبینید خاک تو سر بکنن دختره که وراش. خب این کاره که شما میگوی خطر برای منطقه و دنیا اینا نیست، اصلا کاری نداره. اون موظف همینو بیاد بگه. بعد اینقدر با اعتماد به نفس میگه ما به خودمون. نکنه واقعا ما منطقه تهدید میکنیم؟ مگه میشه؟ اونایی که تفسیر میاد عمری باقی بود میرسیم. یه جایی خدا پیغمبر میگه پیغمبر این جلویی های تو مشرکین خیلی قاطع صحبت میکنه. این مقدله نه برزنها پیغمبر میبینید چیه؟ بعضی وقتی میگه رو جریان و باطل آنچه ولی این طوره اون طوره بعد ناخدا که ما احساس کنیم نکنه بدبخت راست میگه. این بدبختر داره دروغ میگه مثل قناری. حرفشو باور نکنی وقتا. وحدت دین دو بفهمید. بله بله گاهی اوقات انسان اولی که عمل شروع میشه شاید با یه فطرت ناپاکی به اون عمل معتقد نباشه، ولی بعد چی بشه؟ همراهی بکنه یا بالعکس. آره آره مثل آدم هایی که دیگه انقلاب اسلامی دیگه بیاد راه افتادن زن خدا رحمت کنه جای مکتبی رو میفهمدن یه پسری تو زندان با هم گفتن براتون اصلا این خارق العاده بود انقدر این بچه رو شکنجه کردن یه زرخم نمی کرد بعد مرگ اینو دربار بردن آوردن بعد میفهمدن این بعد که از زندان اومدیم بیرون من پیگیر بودم اصلا کجاست اینا پیگیر شدم گفتن جز منافقین شده از انقاض رو به افسوس یاد می‌کردن به یه آدمی ده خیلی آدم به درد بخوره که الان ما بگیم شکنجه مثلا من همیشه میگم اگه من زمان انقلاب بودم به من اینو میگفتم واسه صاحب صاحب اسمای همه رو نوشتم با آدرس و تلفن به جون خودم فقط من اذیت نکنی من اگه بودم اول میگفتم پاک بوده ولی بعد منحرف شده یا چون اگه فطرت ناپاک باشه آدم پای ناپاکی انقدر وای نمی آدمایی که میگن کار انتحاری میکنن امر رو براشون مشتبه میکنن ولی کسی که میدونه داره دروغ میگه خودشو نمیکشه. دوم وحدت دین ان الدین عند الله الاسلام دین نزد خدا چیه؟ آقا پس یهودیا چی؟ مسیحیا چی؟ بابا اسلام یعنی چی؟ یعنی شما میگه آقا این حقیقت شریعت چند تا چیزه؟ از آدم تا خاتم چی؟ تسلیم توفنی مسلمن. اسلام که اون موقع به معنای اسلام مصطلح نبوده که حضرت ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام میگه توفنی، حضرت یوسف علیه السلام میگه توفنی مسلمن، منو مسلم ببر، تسلیم بوده. این که دین واحده یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که قرار جوامع رو به هدف برسونه، جوامع رو به کمال برسونه، ده تا چیز یه چیزه، ولی اینکه در قالب‌های متعددی ارائه بشه. در مقابل این نظریه دیگه نه خیلی اینطور نیست. ما از قرآن دلیل میاریم که قرآن چیز دیگری گفته. چی گفته؟ میگن قرآن گفته که آقا یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. نتیجه این میشه که ما همونطور که در این آیه برای مرد و زن و تفاوت اینها اصالت قائلیم، برای تفاوت انسانها و این که ما تبدیل به اقوام بشیم و ملیت داشته باشیم، برای اینم چی؟ اصالت قائلیم. همونطور که باید زن و مرد داشته باشیم و داریم، باید چی داشته باشیم؟ قبائل داشته باشیم و شعب مختلف. در مقابل نظر ما. ادعای اینا که معلومه که خوندید دیگه. ما میگیم معتقدیم که ماهیت جوامع یگانه است. اینا میگن نه خیر، خدا آیه قرآن گفته. ببینید انا خلقناکم من ذکرن و انثا، ما شما رو به جهت جنسیت چجوری آفریدیم؟ دو جور، یا مرد یا زن. و جعلناکم شعوبا و قبائل، همونطور که شما تو جنسیت زن و مردید تو گروه گروه هم چین شعوبین قبائلین. پس وحدت یگانگی معنا، یعنی قرآن همونطور که زن و مرد رو که خیلی بدیهیاً اشاره کرده، شعوب و قبائل هم چه کرده؟ اشاره کرده. در مقابل این حرف در سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 13 آمده، ما 5 تا جواب میدیم تا معنیشون این حرف دقیقی. اولا اگر شما بفرمایید که آقا شعوب و قبائل، شعوب و قبیله داشتن این چی داره؟ این اصالت داره و انسان با شعوب و قبیله حتما باید باشه، ناخودآگاه به کدوم نظر مایل میشیم؟ آفرین، اصالت اجتماع. با این تفسیری که شما از آیه میکنید و تفسیر غلطیه، گویی همه چیز تابع شعوب و قبائله، تا قبلش انسان ظرف خالیه. معلومه اشکال و پاسخش؟ تو کتاب چون بوده من خیلی توضیح نمیدم. معلومه؟ وسطی ها از سانقات و اینا. بله؟ اصلا جز این معنایی نداره. اینا میگن قبیله همونقدر اصالت داره که زن و مرد داره. انسان میتواند جز زن و مرد چیز دیگری باشد؟ نه. پس انسان جز قبیله نمیتواند چیز دیگری داشته باشد. ما اصلا نذاشتیم مگه بکشیم کنار. الان میرسیم ما بگیم اون زمان اومد اتریشی ها بیان ایرانی بشن. این که اینا دارن میگن این نیست، فرماشون فرماش خوبیه که آقا قبایل باشن، خب باشن، ما کاری نداریم که. یگانگی به معنای یکی شدن نیستش، یگانگی در مسائلیست که میخوام بهش اشاره بکنم. دو، یه حرفی از توی این آیه در میاد، میگیم آقا پس ما وقتی که باید شعوب و قبائل باشیم و شناخت ما و شکل‌گیری شخصیت ما در قبال و در قالب شعوب و قبائل اتفاق میفتد، نتیجهش این میشه. میگیم آقا جایگاه مذهب کجاست؟ میگن مذهب عقیده ما رو درست میکنه. شخصیت ما کجا شکل میگیره؟ توی شعبمون، توی قبیلمون، امروزی توی ملیتمون، تو ملتمون. این حرف به شدت حرف غلطیه. چرا؟ چون چی عبه میبره؟ جهانبینی دینی رو نفی میکنه. این رو متوجه یا توضیح بدم؟ توضیح بدم. ببینید شما اگر اومدید گفتید که آقا شناخت خود، حواسه با من، شخصیت یابی در قالب شعوب و قبائل است، یعنی چی؟ یعنی شخصیت انسان‌ها کجا شکل میگیره؟ کجا بایستاش معلوم میشه؟ در قبیله و شعبه. پس اون چیزی که شخصیت ما را تشکیل میدهد، معرفی میکند، تثبیت میکند، تضعیف میکند، ملیت ماست. خب؟ شخصیت رفت سراغ ملیت. میگیم پس مذهب چه کار است؟ میگن مذهب کارش با عقیده ماست، اما شخصیت ما و به عبارت اون گزارای فرهنگی تشکیل دهنده ما کجا شکل میگیره؟ تو ملیتمون. میگه مذهب به این کار نداره، عنایت کنید. میگن خب ببینید مذهب با فرهنگ ها ارتباط برقرار میکنه. خوب دقت کنید، ملیت فرهنگ درست میکنه، مذهب با اون فرهنگ ارتباط میگیره. ما میگیم این حرف از بیخ غلطه. چرا؟ به واسطه این که ما معتقدیم دین یک مجموعه کامله، مذهب خودش فرهنگ سازی میکنه، نه اینکه مذهب میاد فرهنگ ناشی از ملیت رو میبینه باهاش ارتباطی بر نخیر. ما قائل به جهان بینی کامل دینی هستیم. دین تمام هست ها و نیست ها و بعد ایدئولوژی بایت ها و نبایت ها رو مشخص میکنه. پس شخصیت انسان ها متخذ است دینه، از ملیت. فرهنگ رو دین میسازه، ملیت نمیسازه. اگرچه ممکنه ملیت خورده فرهنگ هایی رو ایجاد بکنه، اما اصل فرهنگ مسئول دینه. مشخصه؟ بله؟ 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 سه،
همین
بفهمید. بله. اینا از آیه قرآن دارن استفاده میکنن دیگه، ما بودن با آیه قرآن باش بس میکنیم دیگه. بله. خب از آیه قرآن برداشت کردن دیگه. آره. بله بله. سوم، عدم دلالت آیه بر آفرینش از دو جنس. اصلا این چیزی که شما از این آیه برداشت کردین چیه؟ غلطه. این آیه یکی از این دو معنا رو میتونه داشته باشه. یک، آدم ها همه شما به یه پدر و مادر برمیگردید. پس این که ما که بابای تو کی بوده؟ آدم. بابای ما هم آدم بوده. مادرت کی بوده؟ حوا. مادر ما هم حوا بوده. این یه معنا، همه شما من ذکرن، همه را یه مرد و زن. دو، تساوی همه انسان ها در جهت آفرینش. خدا همه ما رو چی قرار داده؟ از یه سن، یا مردیم یا زنیم. حالا سوم و چهار رو نده، آقای افرادی هستن مثلا اونا دو جنسی هستن، اونا خونسان، اونا رو بل کن چهار تا استثنا رو. حالت عادی از این آیه که از این دو معنا در میاد، اصلا آیه سراغ اصالت جنسیت ذکور و اناس نیست. اینا میگن این آیه ببینید دلالت داره بر این که ما دو جوریم، یا ذکریم یا انثا، میخواد این رو بهش اصالت بده، بعد بگه قبائلم مثل اینن، اینقدر اصالت و بداهت دارن. میگیم اصلا این آیه دلالت بر اصالت ذکر و انثا نداره، اصلا موضوع آیه این نیست. چهارم میگیم که آیه چی گفته؟ انا خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، نه لیتعارفو. تعارفو یعنی چی؟ خودتونو بشناسید. تعارفو یعنی خودتونو شناسایی کنید. لیتعارفو یعنی به وسیله قبائل همدیگر رو بازشناسی بکنید. قرآن چی گفته؟ قرآن گفته معنای تعارفو با یتعارفو متفاوته. و نکته آخر، اگر ما این مطلب رو بپذیریم نتیجه چی میشه؟ فرهنگ ملت ها با دین چیه؟ غیر مرتبطه. نتیجه بعد از این که امام زمان ارواحنا فدا میان و یک نگاه عدالت خواهانه فراگیر میخواد در عالم مستقر بشه، پیشا پیش این حرف داره گفته میشه که اون قابل قبول نیست. چرا؟ چون ملیت ها اصالت دارن، فرهنگ ها اصالت دارن، پس رواج فرهنگ واحد در عالم نه امکان دارد نه مطلوب است. خب آقا شما نمیگید امام زمان بیاد همه چوبه هم بریزه؟ بزرگوار امام زمان ارواحنا فدا قرار نیست بیاد بگه خب اتریشی ها ایرانی بشن، فرانسوی ها افغانی بشن، نمیدونم پاکستانی ها انگلیسی بشن. نه، مردم، زبان ها، تنوع ها هست، اما فرهنگ بشری که متأثر از فطرت اوست چی میشه؟ یکی میشه. اون عدالت خواهی که در همه انسان ها مشترکه چی میشه؟ ما به ازا پیدا میکنه. اگر شما این رو نپذیری، یعنی بعد از مهدویت هم ما به یه یگانگی اندیشه‌ای در عالم نمیرسیم. یعنی اون واقعا دقیقا مثل زمانهای قبله، این که تمام ابناء بشر تشنه عدالت بشوند، یک، همه آنها نسبت به عدالت واکنش مثبت نشان بدن، دو، سوم به عدالت ملتزم باشن اکثر آنها، همه اینا بمیره. چون آقا ما یه ملیتی هستیم، این همزمان اومده عده زیادی هم قبولشن، اما حقیقتش خیلی به دل ما، با فرهنگ ملت ما، فرهنگ ملت ما. بعد یه باری میبینیم ما هزار تا ملیت در دنیا داریم، این هزار تا هزار جور نظر در ارتباط با مهدویت و آثارش دارن، در حالی که اگر معنای آیه اصالت قبائل و شعوب و ملیت ها باشه و اینا دائمی باشن و هیچ وقت تغییر و تحول نپذیرن، یعنی عملا ما چیزی به نام جامعه مهدوی نداریم دیگه. یعنی فرهنگ ها اون موقع هم به مقاومت خودشون ادامه خواهند داد. بفهمید؟ بله؟ کی داره سوال میکنه؟ گزینه لتعارفو یعنی خود را شناختن، لیتعارفو یعنی در با استفاده از دیگران خود را شناسایی کردن. چنین چیزی گفته نشده، این منظور آیه نیستش. چند تا بفهمید؟ کدوم کجا بس استقلال؟ یکم بلندتر بگیم. خب تو نظر چهارم چرا معتقدین که انسان ها در مقابل سنت اجتماعی استقلال دارن؟ نگاه بکنید وقتی تو جامعه ایسی فرهنگ میشه چه درست چه غلط، همه اجبارا اونو میپذیرن. میبینیم برخی ها برخلاف سنت اجتماعی به درست یا به غلط چیکار میکنن؟ کار دیگری میکنن. این یعنی چی؟ یعنی آدم ها در مقابل سنت اجتماعی مجبور و مقهور نیستن. خب بفهمید. یا از اونه یا از من جنسیته، همه شما از یه جنسید، یا زنید یا مردید. خب به این معناست. اما این که از آیه مفسرین برداشتن که این آیه رفته دنبال اصالت دهی به جنسیت و ایجاد تشابه بین اصالت جنسیت با اصالت شعور و قواعد، مفسری همچی چیزی نگفت. خب اجازه بدین سوال تا بفهمید. نه، ماهیت جوامع الان یکی هست، اما اینکه آیا جوامع آن چرا به عنوان قوه در بطن خود دارن میتوانن همیشه به فعل برسانن؟ یعنی واقعا الان اگر که شما فرض بکنید مردم مصر رو رها کنن، بیان خودتون انتخاب بکنید، همین دولت رو انتخاب میکنن، همین روش انتخاب میکنن، یا مردم بحرین یا مردم عربستان؟ نه همه مردم، همون مردمی که مفتورن مختارن هستن. اما اینکه در طول تاریخ در بسیاری از موارد آنچه مردم به عنوان موجودات مفتور خواستن محقق نشده تردیدی نیست. یعنی در خیلی از اوقات ما میتونیم استقرایی بگیم که مردم مخور چی هستن؟ حکومت هایی هستن که برخلاف فطرت اونا عمل میکنن. خب همونطوری که قبل از ظهور امام زمان یک عده معدودی با قدرت و ثروت تمام عالم به زیر یوغ خودشون میکشن، خیلی از جوامع هستن که سر ندارن نمیتونن، مثل مردم مصر یه سر ندارن نمیتونن درست انقلاب کنن.